الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته‌های تکمیلی و فروع مربوط به بلوغ قلب. چند نکته گفته شد، از جمله این نکات سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید ولا بد من التراب فلا یکفی عنه الرماد والاشنان والنور و نحوها. خلاصه این فرع این می شود که در تأثیر مربوط به بلوغ قلب باید از تراب استفاده بشود و چیزی جایگزین نمی شود. مثلا در عوض تراب خاکستر، صابون، اشنان، گیاهی شوینده نمیتواند جایگزین تراب بشود. این مطلب مشهور است و مقتضای جمود بر نص. فقط این دو نکته را در عقبه کار میبینیم، جمود بر نص و مشهور اندل اصحاب. اما دیروز گفتیم که با توجه به وجود ملاک که در اینجا همون قذارت دهن قلب هست قطعاً، و با وجود و با توجه به توسلی بودن عمل که تعبدی نیست، غسل، شستشو، تطهیر از توسلیات است، و با توجه به این که تراب طریق است، موضوع نیست، وجداناً تراب طریق برای ازاله نجاست است، و با توجه به حجیت علم ذاتی و قطعی، و در آخر با توجه به کشف علمی از لحاظ آلات و ابزار که آن اثر به اصطلاح شما عزیزان میکروب تا چه اندازه چسبندگی و لزوجت دارد و کی زدوده می شود، کشف علمی قطعی در اختیار محققین فن هست. با این چهار نکته، نکته یک ملاک، توسلیت، طریقیت، پنج نکته در ادامه و تتمه نکته پنجم هم چه داریم؟ این است که قواعد یا ظواهر در برابر علم وجدانی اعتبار ندارد. این پنج تا نکته رو که رو هم قرار بدیم میگیم جایگزینی ممکن است، شوینده هایی که علمیان از سوی خبرگان امور اعلام بشود که قابل اعتماد است، که قطعا قدرت زدودنش بیشتر از تراب است، میتواند این نقش و ایجاب ایفا بکند. یک استحسان هم اضافه کنید و آن این است که تراب در زمانی بوده است که نقش شوینده و زداینده در آن روزگاران را داشته و موضوعیت که نداشت. اون زمان صابون و شوینده های دیگر وجود نداشت. با این مقدمات، با این نکات گفتیم اگر بله درسته، و اگر حالا بله گفتم، اخلاقا بله گفتم به احترام شما بود، بعد بسیار خوب، چون که به شما اعتماد دارم. ایام ربیع گفتش که دو نفر که نشسته بودن، یکیش میخندید، دیگریش کر بود، اونم میخندید. گفت آقا شما دیگه چرا میخندید؟ شما که ناشنوا هستید. گفت من به ایشان اعتماد دارم. حالا بنده حقیرم به شما اعتماد دارم، و دیدم که اون تأییدی که کردم یک کمی ولی وجهی نداشت، گفتم اخلاقی بود.
دوستان در تشخیص توسلی تعبدی قطعا قصد نیت قربت رو لحاظ میکنیم، بر این اساس خوردن گوشت خوکر که نیت قصد قربت داره. بنابراین اگر علم طوری بگید که مثلا این گرما میرسه تا 55 درجه و میتوان خوشته میشه، بنابراین گوشت خوکم یه حلال میشه.
اگر موضوعی شرعن به عنوان نجس اعلام شده باشد، بحث جدایی است، او ربطی به این ندارد. آقای دکتر، انجاس و ارجاس و اشیاء نجس که ذاتش نجس اعلام شده باشد، در اون که جای بحثی نیست. اما ما اگر گفتیم ملاک مشخصه، قذارت و زدودن قذارت هم تطهیره، اینجا چه کنیم؟ با این مقدمات گفتیم که اگر خلاف مشهور نبود و خلاف احتیاط نبود، فتوا این می شد که زدودن ولوغ کلب به توسط شوینده هایی که اثرش بیشتر از تراب باشد کار ممکنیست، ولی که چون مخالفت با مشهور قطعا جرأت نمی شود، لذا میگیم مشهور همان است و احتیاطم همان است که با تراب شستشو تطهیر بشود. اما طبق قاعده و تحقیق، اگر شما فرض کنید مقاله تحقیقی بنویسید، می توانید در تحقیقاتتون این را ارائه بدید و هیچ شبهه و اشکالی وجود ندارد، مضافاً بر اینکه تنها نیستیم. شیخ مؤید بر مطلب، شیخ طوسی در مبسوط جلد 1 صفحه 14 فرموده است که اگر تراب نباشد جایگزین می شود. معناش اینه که چیزی دیگر هم جایگزین هست. و بعد از این بالاتر، شیخ ابو علی در کتاب منتهى المطلب جلد 1 صفحه 100 88 می فرماید که به تراب تأثیر بشود یا چیزی که قائم مقام تراب باشد بدون تقیید به تعذر و عدم دسترسی به تراب. نه، معروف به ابو علی هست، از معاصرین سید ابن طاووس، کتاب منتهى المطلب معروفه، کتاب فقهی است، جلد 1 صفحه 188. من یک نکته که بگم روی شما رو میخوام، یک نکته ساب کنید کاملا آرامیه، چون شما از اون فدائیان و فدویه های جانسار امام رحمت الله تعالی علیه هستید. یه نکته فقط ساب کن، مؤید بر مطلب امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، من آستین این پاره هست سود قبول نمیکنم. الان از موضع قدرت که بگم که امام اینجوری گفته میگین سمعن و طاعتن، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، من این مطلب رو آقای فهیمی حساس شد کامل نکردم، تتمشم بگم بعد میرم رأی امام. علامه حلی در کتاب تحریر جلد 1 صفحه 24 صفحه 26 میفرماید که یوجد احتمال القیام مطلقاً، یعنی چه؟ یعنی احتمال قیام هر شوینده دیگر جای تراب را مطلقا وجود دارد که قائم مقام تراب بشود شوینده های دیگر مطلقا، ولو در صورت عدم عذر. اینا رو که گفتیم، مؤیدات هم گفتیم، ادله را هم گفتیم،
آلا بازم اجازه بدید.
امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 186 می فرماید که این تطهیر یعنی تعفیر خاکمالی برای ولوغ کلب امر تعبدی نیست. امر تعبدی چیه؟ ما مصلحت رو نمیدانیم. تعبدی اینه، در تعبدی دو تا خصوصیت، یک بدون قصد قربت امتصال نمیشود، دو ملاک نمیدانیم. تعبد محض میگیم اسجد، میشه میگد اسجد باید سجده کند، ارکع باید رکوع کند، چیه سرش؟ یه استحساناتیست، ما نمیدونیم. دو رکعت نماز صبح چرا؟ تعبد محض. تعبد ملاکش معلوم نیست و بدون قصد قربت امتصال نمیشه. امام خمینی میفرماید که اولا این تعفیر و این گونه ازاله نجاست تعبدی که نیست، معلومه. بعد اضافه میکند که ملاکش هم معلوم و معهوده، که چیه؟ که اون لعابی که از دهن کلب اونجا رسیده، اون اثری که از دهن کلب در اون آب وجود دارد و در اون ظرف رسیده و اصابت کرده، ملاک هم معلوم و محدوده. می فرماید که تراب که ذکر شده که به جهت مثاله، چرا مثال آمده؟ رمز داره، لکثرت الوجود، اونه که ما چه گفتیم؟ ما گفتیم که اون موقع شوینده دیگه نبود. ایشان اینجوری تعبیر می‌فرماید: میگه کثرت وجود تراب برای پاک کردن وجود کثیری داشته و معمول بوده و یسر و بعدش هم آسان بوده این کار، که شما گفتید که حرف شما اما الان درست شدش که یسر است و اگر شوینده دیگر فرض می شد اصل بود. و بعد اضافه می کنم که ارتکاز عقلا هم این است که یک ملاقی نجس اگر به حالت اولیش برگردد طاهر بشود به چه صورت برمیگردد؟ به وسیله قلع ماده قذارت، به واسطه قلع ماده قذره. این ارتکاز اخلاست. با این ارتکاز میفرماید لولا مخالفتهم لقلنا بقیام کل قالع مقامه. اگر مخالفت مشهور نبود میگفتیم بقیام هر زداینده مقام تراب را. کتاب طهارت صفحه 100 جلد 4 صفحه 187. حالا شما از نظر روحی آرامش گرفتی، چون دیگه بنده ضعیف نبودم، امام خمینی بود، منتها شرحش رو قبلا داده بودم، قبل از که فرمایش آقا را ببینم به تحقیقات خود حقیر رسیده بودم، بعد شکر خدا دیدم که آقا هم اینجوری فرمودند و حالا در کشف ملاک شک نکنید، اینها جزء واضحاته، اصلا ملاکش قطعا لزوجت اون نجس قطعا. و در این مسئله ملاک در توسلیات اون غرضه، اون غرض معلومه، در توسلیات غرض معلومه. چطوری؟ در تطهیر ازاله خون از بدن، که بدن خونی شده فرض کنید، شما شک میکنید که تطهیر که واجب ملاکش معلوم نیست، توسلیست ملاک از واضحاته، در توسلیات ملاک جزء وجدانیاته. اگر کسی بگه در تطهیر ولوغ غیر از قلع ماده قذارت چیز دیگریست، مکابره است، خلاف وجدانه.
شد بگیم الا ما خرج رو دلیل چیش داده؟ یعنی توسلیست طهارت الا ما خرج رو دلیل، چون اینجا نست داریم و از آنجا شما فرموشه هر مرده با تحقیق با خاش.
و سؤال شما خیلی سؤال خوبی، جمله رو کامل نکنم که اخبار نشود، در اخبار نشود صدق و کذب بدیگه، اگر خیلی خوب بود خب ممکنه خلاف واقع بشه. آقای زندی جزاکم الله خیرا در اینجا این همه شرح دادیم، شما میگید توسلی بیان ندارد، نص ندارد، توسلی رو ما خود ما تشریع میکنیم. همین بیان بیانیست که یک حکم توسلی رو برای ما بیان کرده است. قذارت یعنی ولوغ قلب، یک قذارتیست که قلعش این عملیات رو میطلبد. بنابراین نص خاص که انحصار که اعلام نمی کنه، نص خاص بعد از که برای ما معلوم شد حکم را بیان کرد، یک حکم توسلیست، حکم توسلیست. تراب قطعا شما در یک صورت میتونید بگید که فقط تراب، کی که بگیم تراب موضوعیت دارد؟ کدام محققی میتوند ادعا کند که تراب موضوعیت دارد؟ اون را اونها را خواندیم و از او شوینده های بالاتر از اون با کشف علمی هست، اون قدیمی شده که تراب دفع میکروب میکند خیلی به صورت قوی قبول. اما این کشف را اگر کسی اعلام بکند العهدت و علیه، همچه کشفی نیست. آنچه که کشف هست اینه که سیدم اشاره میکنه که میگد ولوغ و دهن کلب یک میکروب قوی دارد که به آب خاری قابل زدایش نیست و تراب که خیلی خاصیت زدایندگی قوی دارد میتوند اون میکروب را زائل بکند و قطعا علمیان الان مسلم است از لحاظ کشف علمی قطعی که زداینده ها و شوینده های خیلی قوی بالاتر از تراب هم وجود دارد. و اون استحسان اشاره اضافه کنید که تراب رو که می گفتن زمانی بود که شوینده دیگر وجود نداشت. مطمئنیم فتوا که نمیتونیم بریم، ولی مطمئنیم اگر در زمان معصوم این شوینده ها وجود داشت گفته میشد که با این شوینده ها. غرض با شرحی که داده شد، با نکاتی که امام خمینی هم الحمدلله دقیق مطلب و بیان فرمودن، لذا از لحاظ قواعد جایگزینی تراب امر معلوم و مشخصی است. در یک جمله تراب موضوعیت ندارد، هیچ کسی نمیتوند بگه که تراب موضوعیت دارد. اما فتوا همان که در متن آمده است، منتها ما یک کلمه رو اضافه میکنیم، میگیم احوت این است که با تراب تأثیر بشود. طبعا لسلفنا صالح قدس الله اسرارهم، این ماده
کار ما جواب نگرفت.
بله،
اینکه واقعا فرضاً اینکه در اون زمان اگر محققین که شما بهش دارید استناد بکنید، همینا تو کتابشون آوردن، اگر 55 درجه سانتیگراد حرارت به عمق گوشت خوردن برسه، این جوهایی که اونجا وجود داره اینا از بین میره. و تنها فرقی که اونجا داره این است که در اونجا با بلوغ کرد تنفس ایجاد میشه، اون هم عین نجسه. این نکته اول. نکته دوم که شما تعبد توسل رو مطرح فرمودید، آیا و با اون علت و حکمتی که قبلا یاد گرفتیم اینا با همدیگه یه جا چند میشه یا دو چیزه؟
بسیار خوب، یه بار گفتم بار دیگه هم تکرار بکنم، عنایت کنید. چیزی را که شرع به طور مشخص نجس اعلام بکند، به طور مشخص نجس اعلام بکند، اون مطلب کامله دیگه، اونجا ما هیچ جایی برای توجیه نداریم. بول نجسه، اگر بگد بول تصفیه می شود، میکروب زدایی می شود، هیچ علاجی ندار. خود این ماده خون نجسه، میگد علم که ما این رو تصفیه میکنیم یا چیزهای اضافه میکنیم که مضراتش بره، راهی ندارد. چرا؟ جایی که شرع تعیین کرده است. شما چه گفتی؟ تعیین شرع است. یک، اطلاقات و عمومات هست. دو، یادمان نه اگر تعیین شر باشد که شر مشخص کرده باشد طاهر یا نجس، هیچ راهی برای استدلال عقلی و علمی وجود ندارد. اگر اون رو مکروه اوناشون بگید، ما اونا رو میگیم حکمت به خودشون، یا ملاکش هست. بنابراین جایی که شر نجاست را و برای شیعی مشخصا تعیین کرده باشد که بحث نمی کنه. اما اینجا تطهیر زدودن نجاست، یک نجاست آمده یک جا تنجیس کرده، این زدودن یک امر توسلی وجدانی است. مثل دست آدم یک قطره خون ریخته، این قطره خون رو با آب بزداییم، این توسلیتش امر وجدانی است. توسلیات برمیگردد به وجدانیات، در بحث وجدانیات که ما بحث که اشکال و مشکلی نداریم. بنابراین فرق این مسئله با اون مسئله از زنی تا آسمان یک کمی کمتره، به حضور شما یه مقدار کمتره. به حضور شما بعد از این که این مطلب رو گفتیم، ملاک با حکمت فرق میکنه. شما دنبال این خیلی هستید که به شاگردانتون شرح بدید که ملاک، منات، مصلحت و به حضور شما حکمت علت چیست. به حضورتون بگم که مصلحت یک عنوان جامعی است، به اعتبار جعل ملاک است، به اعتبار مجعول منات. مصلحت به اعتبار جعل ملاک، به اعتبار مجعول منات. اما حکمت فائده است، در جعل و مجعول دخل ندارد. خود عمل، عمل درستی است که آثار دارد، فائده دارد. فائده گاهی دائی می شود، اون دائی شدن برای حکمت جا دارد. حکمت در مرحله غایت قرار می گیرد و علت در مرحله ایجاد قرار می گیرد. علت سبب اصلی برای حدوث است، در مرحله ایجاد قرار می گیرد. حکمت در مرحله انتها و فواید و آثار قرار می گیرد. اون فواید و آثار دائی می شود و اما علت نمی شود. سید فروع دیگری را هم ادامه می دهد. در ادامه می فرماید که و اما وقوع لعاب فمهی فالاقوا فیه عدم اللحوق و انکان احوت. این مسئله رو بگم، چه اجازه بدید که سوال زیاد شد اخب نمید اگر باشه بعد از ده، چون خیلی برای جواب سوال اگر از حد مقرر بیشتر سوال جواب بگیم درس اخر میفتیم. سوالاتانو بذارید برای بعد از درس. فرع بعدی رفتیم. فرع بعدی سید میفرماید و اما وقوع لعاب فمهی فالاخوا فیه عدم اللحوق و انکان الاحوت. می فرماید که اگر لعاب دهن، یعنی آب دهن، آب دهن که آب نباشه، آب دهن باشه، آبی که از دهن حیوان به طور طبیعی ترشح میکنه، اون لعاب، اگر آب رو از بیرون دهنش بذاره دوباره برگردن، اون لعاب نیست. آبی که از خود دهن ترشح میکنه لعاب. می فرماید که لعاب دهن کلب اگر واقع بشود در انا فالاخوا فیه عدم اللحوق. اخوا عدم اللحوق، چرا؟ جمود علن نص و اصلم براعت و عموم غسل عموم عموم و اطلاق غسل تغسیل متنجسات، این اخواست. اما در برابر این مطلب سیدین، سید بروجردی و سید اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله اسرارهم، می‌فرماید که این احتیاط ترک نشود. جایی که میگیم الاحتیاط لا یترک چه جاییست؟ فتوای بر احتیاط است. اگر گفت الاحتیاط لا یترک، فتوای بر احتیاط، وقت میگیم احتیاطی در فتوا، وقت میگیم فتوای بر احتیاط، جایی که میگیم الاحتیاط لا یترک، فتوای بر احتیاطه. اینه که فهمیدیم سید بروجردی قدس الله نفسه و زکیه و سید ابوالحسن اصفهانی فتوای بر احتیاط دادن. مضافاً بر این سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه کتاب مستمسک جلد یک صفحه جلد دو صفحه 27 می فرماید عدم لحوق مشهور بر اساس جمود بر نس، اما حقیقتش اینه که در اینجا حکم به تأثیر کمتر از حکم بر تأثیر سایر مایعات نیست. در سایر مایعات که ما حکم کردیم که گفتیم فرق بین آب که مورد نص و سایر مایعات قطعا وجود ندارد، که جمود بر نص صدمه نخورد. جمود بر نص وظیفه ماست، مگر جایی که احراز بکنیم که اینجا فرقی وجود ندارد. جمود بر نص اگر میشد فقط آب بود، آب در انا، اما سایر مایعات آب که نیست، جمود بکنیم بگیم فقط آب، اما گفتیم جمود بر نص خوب است مگر جایی که احراز کنیم عدم فرق را. فرق بین آب و لبن وجود ندارد در جذب اثر نجاست از دهن کلب. برابر این اونجا که گفتیم از جمود بر نس دست بر می داریم، اینجا هم می تونیم از جمود بر نس دست بر داریم. چرا؟ چون لعاب در حقیقت ملاقات اون آب دهن بدون واسطه است دیگه. حالا دهن واسطه میشه بعد لعاب، اینجا خود لعاب مستقیما میرسد به مایعی یا به انایی. حقیقت این است که با ارتکاز و با مراجعه به وجدان و فهم عرف، فرق بین آب دهن کلب در صورت دهن زدن و آب دهنی که بدون دهن زدن بریزد فرقی وجود ندارد. لذا تأثیر اینجا لازم و بلا اشکال به نظر می رسد. سید در انتهای این مسئله این مطلب رو می گد که کامل بشود. می فرماید که
فرمودی تعبیر بدا اشکال رو بزن چون از چیزی که گفتید باید چیز دیگری باید استفاده
کرد. فرمودی بین بلوغ کرد و بین اینکه آب دهن
رو که از مستقیم برسه فرقی نداره.
آره دیگه،
یعنی آب بین اینجا فرمودی تعبیر لازم است، پس تعبیر لازم نیست.
تعبیر لازمه دیگه، وقتی فرقی
نداره ما آب هم میشه پاک کرد. منظور من
اصلا تعبیر
ما هاکز از زن ما بید ولن معروف من فضله ابن عدل خوب نمیشتی در صورتی که کرد دهن بزند تأخیره، از دهنش لعاب دهنش میرسد که موجب تأخیر میشود. حالا دهن نزده، بدون دهن زدن آب به دهنش بریزد، درسته؟ خسته شده راه میاد، سرشو گذاشت از بالای ظرف همینطوری چرخوند، یک قطره از لعاب دهنش ریخت. اینجا مگه فرق میکند با اون صورتی که دهن بزند آب دهنش بریزد؟ این آب دهن دیگه هیچ فرقی وجود نداره، بلا اشکال در این صورت هم حکم تعفیره.
حالا میشه بگوید تا اونجا با زبان مثلا میلیسه یا میگوره
شما بل شما این فرمایش شما خود شما میدونید که در حد یک استحسان عمدتاً همون بود که گفتیم ذکر خیر شما دیروز پریروز با بنابیا داشتیم از ابوی و عمو. به حضور شما این مطلب که گفت شد در ادامه این نکته را بگم و تمام که این مسئله جمع بشد. می فرماید بل الاحوط اجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته ولو کان به غیر لسان من سائر الاعضاء حتی وقوع شعره او عرقه فی الاناء که دیروز گفتید. سوال کردید اگر کلب دهن نزند ولی مویی از بدنش و یا عرقش و یا دستش بخورد به آب داخل ظرف، احوط اینه که اینجا هم ظرف تأخیر بشود. این احوط از کجا آمده است؟ صدوق، شیخ صدوق، مقنع، صفحه 58، شیخ مفید، مقنعه، صفحه 48. روایت فقه الرضوی که دیروز این روایت خواندیم، بازم اشاره کنیم که بعضی از عزیزان گفتن که بر اساس این روایت باید غیر از ولوغ بدن کلب هم اگر تماس بگیرد در صورت رطوبت، اما در صورتی که یابس باشد و خشک، که قاعده فقهی داریم، صاحب جواهر میگد کتاب جواهر جلد 6 آخر تقریبا آخر کتاب، کل یابس زکی، قاعده فقهی است، توسلی هم هست، قاعدن تقریبا ارشاد به عقل و عرف. در این روایت آمده است و این وقع کلبون او شرب منه، وقع دیگه نشان میداد که اگر دستش بخورد یا چیزی از اعضای بدنش به آب اصابت بکند، حکم همان است که گفته شد. سید الحکیم می فرماید که شاید سر این احتیاط این باشد که در صحیحه بقباق باب 70 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 آمده بود که الکلب رجسون و نجسون، کل کلب چون رجسون نجسون آمده بود، مقتضای اون شدت در تعبیر نسبت به نجاست کلب این بشود که مطلق ملاقاتش باعث تعفیر بشود. و اما تحقیق این است، اونجایی که تعفیر بود به وسیله شهرت فقها جرأت وجود نداشت، اما اینجا میگیم که در اینجا استفاده از شوینده های قوی آنگاه غسلات ثلاثه میتواند کافی باشد. جایی آماده شد که نتیجه اون تحقیقات شما در قالب فتوا قرار بگیرد و به رأی مشهور مخالفتی نشود. اینجا که خودش میگن احتیاط، ما میگیم بله، با شوینده با صابون اول باید شستشو بشود، آنگاه ثلاث مرات تغسیل بشود. مسئله پنجم الحمدلله کامل شد، رسیدیم به مسئله ششم. فردا انشاءالله برای سلامتی آقا رمضان صلوات خط کنیم.